أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى همه ما را جزء منتظرين حقیقی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد در جلسه گذشته که در روایات ما حدوداً 6 مورد به عنوان علت غیبت مطرح شده است. یکی خوف از قتل، یکی امتحان، بر عهده نداشتن بیعت، بیعتی بر عهده حضرت نباشد. مورد چهارم استیفاء مدت‌های غیبت انبیاء، برای اینکه مدت‌های غیبت‌های انبیاء استیفاء بشود. حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت ادریس، حضرت عیسی، انبیایی که غائب شدند، حضرت موسی، همه سال‌هاش باید با هم جمع بشه و در امام عصر اجرا بشه. یک وجه هم این هست از علت‌های غیبت. مورد پنجم در روایات گناهان مردم، معاصی و ذنوب باعث غیبت امام می شود. یکی از اون روایات چون جلسه گذشته نخوندم در غیبت نعمانی این هست. حضرت فرمودن اعلمو ان الارض لا تخلو من حجت الله، زمین خالی از حجت خدا نمی شود. ولکن الله یعمی خلقه عنها، ولیکن خداوند مخلوقاتش را، انسانها را نسبت به حجت خودش کور می کند که نبینن او را. امام را غائب می کند که اونها نبینن. چرا؟ به ظلمهم و جورهم و اسرافهم علی انفسهم، به خاطر ظلمی که اینها کردن، جوری که انجام دادن و اسرافی که بر نفس خودشون، این معاصی و ذنوب، به این خاطر کور میشن. خب این ظهور این روایت در همین موضوع غیبت امام هست. معنای دیگه هم داره، اونم درسته. گاهی ممکنه نه حجت خدا غائب نباشد، ظاهر باشد، ولی خلق به خاطر معاصی حق او را، حقانیت او را کور بشوند، از حقانیت او کور بشوند. ولی خب چون اول حدیث داره که اعلم ان الارض لا تخلو من حجت الله، اشاره شاید به علت غیبت هم داره. و البته روایت دیگه هم داره این مورد معاصی مردم، مورد پنجم از علتهای غیبت. و مورد ششم هم استخراج ودایع از اسلاب، خارج شدن نطفه های مؤمن که به ودیعه گذاشته شده است در صلب کفار، و استخراج نطفه های کافر و خبیث که به ودیعه گذاشته شده است در صلب مؤمنین. اینها باید جدا بشه و کار به جایی برسد که آیات کریمه قرآن هم داره و روایات هم داره که دیگه کافر غیر از کافر به دنیا نمی آورد، مؤمن هم به جز مؤمن به دنیا نمی آورد. تا اینجا میره جلو تا امام عصر علیه السلام بعدش ظهور کنن، ظهور بفرمان. اینم روایاتی داره. پس این که گاهی گفته می شود که مثلا ظهور حضرت هنوز دور هست، یا ظهور حضرت نزدیک هست در امسال یا در 10 سال دیگه، یا این عددهایی که گاهی وقتهایی که گذاشته می شود، نه این اصلا دست ما نیست، نمی توانیم تشخیص بدهیم که ظهور حضرت کی هست، چون ما نمی دونیم آیا کفار به حدی رسیدن که دیگه نطفه مؤمن در صلب اونها نباشه، یا مؤمنین به حدی رسیدن که دیگه نطفه کافر در صلب اونها نباشه. یه امر پیچیده مخفی است از ما، برای همین به این دلیل و دلایل مختلف ما نمی توانیم بفهمیم که موقع و زمان ظهور امام عصر چه زمانی خواهد بود. خب بحث امشب ما این نیست، اشاره ای کردم، انشاءالله اگر توفیق بود جلسه آینده این 6 مورد رو توضیح میدیم یکی یکی. قرار بود این جلسه توضیح بدیم، ولی خب یه مقدمه دیگری خداوند لطف کرد، اون رو میگیم، بعد جلسه بعد انشاءالله این 6 مورد رو باز توضیح خواهیم داد. و اون این هستش که یک بحثی میخواییم امشب انشاءالله مطرح کنیم، ممکنه یه خوردم طول بکشه ولی نیاز به دقت داره، نیاز به دقت داره، بحث بسیار مهمی است و بسیار لازم جذاب، و انشاءالله اگر دقت بفرمایید یا فایل این جلسه رو مثلا مجدد 2-3 مرتبه گوش بدید، یه زوایای بحث برای شما انشاءالله منظم و مضبوط خواهد شد در بحث علت غیبت امام زمان علیه السلام، چرا حضرت غائب شدن. من خیلی سعی کردم مختصر کنم و واقعا کوتاه و فشرده، ولی هر کدام توضیح داره، چند مقدمه و چند مطلب میگیم تا انشالله ببینیم امام چرا غائب شدن. موضوع صحبت اینه امشب، همه این جلسات این بوده، امشب مخصوصا میخوام یک ضوابط کلی، خطوط قرمز در اطراف موضوع که ذهنها منظم بشه، یه سیری در ذهنها بیاد، علت غیبت امام زمان علیه السلام به ادله و بیانهای ظاهری، نه بیانهای حکمی، اونا مال ما نیست. مقدمه اول و نکته اول که بارها هم گفتیم خداوند تبارک و تعالی مخلوقات رو آفریده است برای اینکه یک سری کمالاتی در این مخلوقات آشکار بشود. این موضوع دیگه به ادبیات مختلف در روایات و آیات آمده، خداوند مخلوقات را آفرید تا قدرتش آشکار شود، خداوند مخلوقات را آفرید تا علمش آشکار شود، خداوند مخلوقات را آفرید تا مخلوقات به کمال برسند، خداوند مخلوقات را آفرید تا این مخلوقات به معرفت الله برسند، خداوند مخلوقات را آفرید تا عبادت کنند، خداوند مخلوقات را آفرید تا مظهر اسماء و صفات او بشوند. تعابیر مختلف در روایات و آیات آمده، خداوند به این جهت مخلوقات را آفرید و برای این که این مخلوقات به این غرض و به این هدف برسند، حجتهایی و رسولی و نذری، نذیرانی، انبیایی، حجتهایی قرار داد. چون مخلوقات توانایی گرفتن فیض از خداوند تبارک و تعالی بدون واسطه نداشتند، لذا خداوند واسطگانی قرار داد به نام حجتها، انبیا. اینها فیوضات را از خداوند میگیرن، فیوضات هم تکوینی هم تشریعی. بیشتر ما الان ناظر به جنبه تشریعی هستیم، جنبه دین و وظیفه بندگی. اینها دستورات را از خداوند گرفتن و به خلق نشان دادن، آشکار کردن تا خلق بتونن توی اون سیری که باید حرکت کنن حرکت کنن. پس غرض از خلقت این هست که عبد در مسیر عبودیت صحیح قدم بردارد. واسطگانی که این مسیر رو تعریف کردن انبیا بودن، علال قاعده انبیا باید معصوم باشن دیگه، چون اون دین رو باید درست بفهمند، تلقی کنند، بگیرند، درست در خود حفظ کنند و درست منتشر کنند. درست یعنی به بهترین وجه، چون فعل خداوند هست، این طرف مربوط به خداوند هست، باید کامل انجام بشه. پس شأن انبیا و کار انبیا تبیین و تعریف طریق عبودیته. تا اینجا روشن؟ خیلی خوب. نکته دوم، این طرف خدا و اولیای خدا. خداوند آفرید برای عبودیت، حجت قرار داد برای تعریف مسیر عبودیت، این طرف خدا. طرف عبد چیه؟ مکلفین هم باید با اختیار نه با اجبار در اون مسیر قدم بردارن. مکلفین هم باید با اختیار، لا اکراه فی الدین. اضطرار و اکراه و اجبار و اینها در دین نیست. نمی شود بگوییم که خداوند خلق را آفرید برای عبودیت و بندگان را مجبور کرد به عبودیت. مثال ها فراوان داره این موضوع. مثلا خداوند تبارک و تعالی می بینید در این عالم دنیا که دار امتحان هست، حقایق معاصی و حقایق عبادات را مخفی کرده. به خاطر همین ما وقتی عبادت انجام میدیم مزهش رو نمی چشیم، به زحمت انجام میدیم. اگه مزهش رو بچشیم دیگه همه انجام میدن که. گناه هم که میکنیم حقیقتش رو نمیفهمیم. مثلا این گناه، مثال میزنم، عقرب هست، خوف هست، تاریکی هست، وحشت هست، بیماری هست و آتش هست، چنین هست چنان. ما معصیت هم که انجام میدهیم حقیقت معصیت را درک نمیکنیم. این یعنی چی؟ این یعنی همین که خداوند این دار را دار امتحان قرار داده به اختیار نه به اجبار. اگر قرار بود خداوند طرحی را بریزد که بندگان به اجبار خدا را بپرستن، خدا میتونست این کار رو بکنه. اولین نفری که غیبت میکرد به یک بلایی مبتلا میشد که نفر بعدی دیگه از وحشت غیبت نکند. اولین فردی که مال حرامی جابجا کنه و استفاده کنه، ظلمی به کسی بکنه، چنان بلایی سرش بیاد و چنان آیتی بشود برای همه که همه دیگه از وحشت و از ترس معصیت نکنه، خدا میتونست این کارو بکنه. یا اولین فردی که دو رکعت نماز خوند، چنان خیرات و پاداش ها در همین دنیا بهش برسه، همه نماز خوان بشن، همه نماز اول وقت خون بشن. هر کس، آقا مثال میزنیم ها، در همین دنیا الان بگن آقا شما از فردا صبح هر دو رکعت نماز صبح اول وقت بخونید، 10 میلیارد تومان میاد به حساب شما. یه نفر است نماز صبح اول وقتش بره؟ نه، یک نفرم نمیره. با اینکه شأن نماز خیلی از این 10 میلیارد تومان بالاست، بالاتر، قابل قیاس نیست، ولی اگه خداوند میخواست در حد همین دنیا هم کاری بکند که بندگان عبادات را انجام بدهند به غیر اختیار، بلکه از روی اجبار، از روی انگیزه های دیگر، نه از روی انگیزه عبودیت، خدا میتونست این کارو بکنه در حد همین دنیا. تازه پاداش اخرویشون هم محفوظ سر جای خودش باشه، ولی خداوند این کار رو نکرد. این یک اصل اصیل محکمی است که بر اساس این اصل تمام شرایع و ادیان شکل گرفته و پیاده شده. اصلا به نحوی که اجبار در کار باشد نیست. لذا شما میبینید نمون عرض کردم اینا هر کدوم توضیحات مفصل، من امشب فقط میخوام مختصر اون ضابطه و چارچوب رو بگم. مقدمه اول گفتیم، این مقدمه دومه. به همین دلیل مقدمه دوم هست که بنی اسرائیل در یک روز 70 پیغمبر رو کشتن. گناه به این بزرگی انجام داد. خدا دست و باز کرد. اجبار نیست. به خاطر همینه که امیرالمومنین خانه نشین شدن. اون مصیبت ها از صدیقه سلام الله علیها، سید الشهدا، امام کاظم علیه السلام و اهل بیت دیگه و انبیا و حجت های خدا و بزرگان دین، شیعیان، بزرگان، این همه سختی ها متحمل شدن. چرا؟ مال همین اصله. خداوند نمیخواهد از روی اجبار و اکراه عبادت بشود. خدا عبادت حبی را میخواهد، عبادت اختیاری را میخواهد، نه عبادت زوری. اگر خداوند میخواهد معصیت نشود، میخواهد از روی شوق معصیت نشود، از روی حرمت نگهداری و اختیار معصیت نشود، نه از سر ترس. این هم اصل مقدمه دوم. خیلی اینا هر کدومش بحثای مفصل ما رد میشه. حالا مقدمه سوم خیلی مهمه. از اینجا باید یه خورده بیشتر دقت کنید. اینجا دیگه شاخه شاخه میشه، یعنی دسته بندی میشه، تقسیم بندی داریم چند تا. حالات مکلفین از سه حال خارج نیست. طرف خدا رو گفتیم، حجت های خدا رو گفتیم، قاعده اختیار رو هم گفتیم، توضیح مختصر دادیم. حالا امت ها، مردم، مکلفین از سه حالت بیشتر خارج نیستن. یا همه مطیعن، یعنی وقتی حجت خدا می آید همه اطاعت محض هستند، یا همه عاصی و متخلف هستند، یا بعضی مطیعند و بعضی عاصی. جوامع همیشه کدوم دسته بود آقایون؟ دسته سوم بوده دیگه، ما مشخصه. ولی ما می خواهیم چون تمام شقوق مسئله رو بیان کنیم، فرضها رو بگیم و بریم جلو ببینیم چه نتیجه ای میده. فایده هم داره ها، فقط دسته بندی نیست ها، همه اینا تک تکش فایده داره. پس وقتی انبیا میان سراغ مردم، ممکنه با سه دسته مواجه بشن. یا با مردمانی که کامل مطیعن، تسلیمن، لبیک میگوین و کامل میپذیرن همه چیز را. اگر با چنین مردمی مواجه شدند، علل قاعده حجت خدا را، حجت خدا احکام دین را آنچنانی که هست خالص، صریح، واضح بیان خواهد کرد. اون طوری که باید با اونها برخورد کند برخورد میکند. وقتی فرض کنیم پیغمبری بیاد ببینه تمام مردم جهان همه مطیع محض او هستند، مثال میزنیم همه سلمانن، همه ابوذرن، همه مقدادن، همه مالک اشترن، همه اینطورن، خب اینجا تقیه‌ای خواهد بود؟ نه، اینجا بیعت با طاغی زمان و با بیعت با سرکشان زمان و جهاد و جنگ و اینا خواهد بود؟ نه. امام هی کم کم تربیت کنن؟ نه، محض دین رو بیان میکنن. البته همیشه تدرج و تدریج هست دا، اونا سرجش محفوظه. لب به مطلب منو بگیرید، بارها گفتیم وسط یک مطلب مهم هیچ وقت ذهن سراغ اشکالات نره، اول اصل مطلب رو بگیرید، بعد اشکال خواستید بکنید، 4 ساعت دیگه بعد اشکال کنید، 4 روز دیگه بعد اشکال کنید. الان اون اصل سیر خط این ریل راهنی که داریم، اصل راه رو ببینید، راه مشهد به مثلا کربلاست، راه رو ببینید، بعد حالا ریزکاریا شما میخواد بگه ابوذر با سلمان درجه، خب بنده هم متوجه هم اینو دیگه، این مقدار که اون اصل مطلب. پس اگر فرض اول بود تمام امت و مکلفین همه طرفدار بودن، همه مطیع بودن، چه اتفاقی میفته؟ دین از همون اول به صریحش، به محضش، خالص بیان میشود. اگر همه عاصی و متخلف بودن، همه مکلفین متخلف، همه عاصی، همه بر علیه اون حجت خدا بودن، اینجا چه اتفاقی میفتاد؟ خداوند همه خلق را هلاک میکرد و حجت خودش را بالا میبرد، قرار همه عصیان کنن دیگه. با امتی مواجه شده این پیغمبر، همه تصمیم خود را گرفتن اختیارن مخالفت کنن، تمام دیگه کار. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این پیغمبر این حجت هم چشمش رو، نظرش رو از این امت بر می داشت، دیگه به اونها نظر رحمتی نداشت، نظر می شد نظر غضب و اینا همه هلاک می شدن، یا عذاب نازل می شد، یا این پیغمبر می رفت بالا، حجت خدا می رفت بالا و لساخت الارض و به اهلها، زمین سخت می کرد و از بین می رفتن، اگر همه عاصی باشن و متخلف باشن. اما قسمت اصلی که ما اینجا کار داریم بیشتر، چون واقعیتی که در بیرون اتفاق میفته این بخش سوم هست، خودش چند قسمت داره. قسمت سوم چی هست؟ بعضی مطیعن، بعضی عاصی هستن، همینطور بوده همیشه. وقتی پیغمبری میامد بین امت، عده‌ای طرفدار بودن، عده‌ای مخالف بودن. خود این قسمت دو قسمت میشود. شما دوست دارم زودتر از من جلو برید و خودتون بدونید چی میخوایم بگیم. در این قسمت سوم که بعضی مطیع هستند و بعضی عاصی هستند، عاصی با عین و صاد یعنی متخلف، عصیانگر، معصیت کننده، در یک چنین تقسیم بندی خودش دو قسمت هست، یا اغلب و اکثر افراد مطیع هستند یا اغلب و اکثر افراد عاصی هستند. ای کاش فرصت می بود یکی یکی بیان میکنم، اینا همه از احادیث گرفته شده، این تقسیم بندی هستن، همش نکات داره، یعنی هر قسمتی یه چیزی داره. حالا فعلا اصل مطلب رو بگیرید، قاطی نشه مطلب، چون تقسیم تقسیمه. پس همه امت یا مطیعن یا عاصی هستند، یا بعضی مطیع بعضی عاصی. دو قسمت اول رو گفتیم، قسمت سومیم. در این قسمت بر فرض اجبار نیست، بر فرض اختیارها، درسته گفتیم همه باید مختارانه با نبی میخوان برخورد کنن. مکلفین مختار بعضی عاصی هستند، بعضی مطیع. این قسمت سوم. در اینجا خودش دو قسمت می شود، یا اکثرن مطیعن، جامعه اکثریتشون مطیعن، یا اکثرشون عاصی هستند. اگر اغلب مطیع باشند، اول این فصل رو میگیم چون اینم کمتر اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده، حالا اینو میگیم که رد بشیم بریم اون قسمت. اگر اغلب مطیع بودن، پیغمبر اکرم تشریف آوردن، امام معصومی، حجت خدایی، پیغمبر زمانی آمدن، با امتی برخورد کردن، 1 میلیون رو کره زمین است، مثلا 900 هزار نفر، 800 هزار نفر همه مطیع جان فدا هستند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جامعه میشود جامعه ایمانی، حق آشکار میشود، باطل به انزوا میرود، به خفا میرود. امام به همراه شیعیانش، حجت خدا به همراه طرفدارانش، اون آسین را، اسیانگران را دعوت می کند. اگر پذیرفتن تربیت شدن، هیچی. اگر خواستن سر عناد و برابری بردن، اونها را از بین خواهد برد، جهاد خواهد کرد، از بین خواهد برد، اونا رو از بین خواهد، به سرعت اون 20 درصد 30 درصد جامعه حذف میشوند، باز جامعه تبدیل میشود به همه مطیع. پس اگر بعضی مطیع بودن، بعضی عاصی بودن و اغلب مطیع بودن، امام لا یعبأ بالعاصین، امام توجهی به این عاصی نمی کنه. اسیانگر مهم نیست، اسیانگر داره خراب میکنه کارو، برو تو دنبال کارت، تو مهم نیستی، یعنی مهم نیستی که اصلا تو مورد غضب هستی، اسیانگری، حجت بر تو تمام شده، برهان بر تو واضح شده، تو نمیپذیری و تعداد شما هم کمتره. خب چرا ما شما رو بخوایم محل توجه قرار بدیم؟ نه اینکه محل توجه یعنی بی محبتی ها، فرض کنید تمام مهربانی ها به خرج داده شده، دعوت ها انجام شده، فرصت ها داده شده به این گروه 20 درصد حداقل. در یک چنین فرضی امام آشکار می شود، امام تو این فرض غائب نمیشه که، وقتی اکثر جمعیت همه مدافع او هستن، طرفدار حقیقی او هستن، امام غائب میشه؟ امام ظاهر؟ نه، امام غائب نمیشه، امام ظاهر میشود برای رعیت خودش و به همراه این رعیت بقیه را هم دعوت میکند و بعد از دعوت اگر تمام شد، اون تهر الارض عن لوث خبثهم، زمین را از کثافت وجود اونها پاک میکند، امر به معروف نهی از منکر، حدود، اقامه حدود تمام میشه، باز دو مرتبه زمین تبدیل میشود به همه چی؟ آقا مطیع، همه که شدن مطیع، باز حق را بیان میکند، مطلب را بیان میکند، دین منتشر میشود. اما اگر اغلب عاصی بودند، که همیشه اغلب عاصی بودند، به ادله مختلف آیات و روایات نمیخوام واردش بشم، فقط میخوام شاکله بحثو داریم میگیم، قلیل من عبادی الشکور، اکثرهم لا یشکرون و و و لا یعقلون و چنین و چنان روایات، همیشه اکثریت، و لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس و و امثال اینا، بسیاری اهل جهنم هستند، مخالف هستند، اکثرا عاصی هستند. حالا یک تقسیم بندی ریز دیگه این وسط انجام میدم، برمیگردیم دو مرتبه به تقسیم بندی. توی اون فرضی که گفتیم اکثرا مطیع هستند و اغلب و اکثرا مطیع هستند و اقلا عاصی هستند، بیشتر مطیعن کمتر عاصی، و همچنین تو این فرضی که اکثرا عاصی هستند و اقلا مطیعن، هر دوی اینا باز دو تقسیم بندی داره خودش، اینا چیز پیچیده ای نیست، شما هم همه بلدید اینا رو، فقط من دارم تذکر عرض میکنم. باز این آقا مطیع ها در همه امور مطیعن یا در بعضی امور، اینم یک بحثی است خودش، اینا همه فرق میکنه. چرا داریم این تقسیم بندی رو میگیم؟ چون هر کدوم حکمی داره، میخوام ببینیم امام تو کدوم فرض غائب میشود، چه اتفاقی بیفته در عالم امام غائب میشه، امام چرا غائب شدن، اینو بحث ما اینه ها. برای همین تقسیم بندی رو باید بدونیم، همین اتفاقات افتاد، عده زیادی مطیعن یا عده کمی مطیعن، در همه امور مطیعن یا در بعضی امور، یک عده در همه امور میشن شیعیان کامل، یک عده در بعضی امور میشن شیعیان عاصی و گناهکار. اون معصیت کنندگان متخلفین، چه تعدادشون اکثریت باشد چه تعدادشون اقلیت باشد، اونها آیا در همه امور عصیان میکنند یا در بعضی امور؟ اگر در همه امور عصیان میکنند میشوند ائمه طاغوت، اگر در بعضی از امور عصیان میکنند میشوند بگید شیعیان ائمه طاغوت. ما وقتی میگیم امام میان در بین مردم یا در میان در حجت خدا میاد بین مردم، میبینه عده زیادی از عالم مخالف خدا و اولیای خدا هستن، آیا اون عده زیاد مخالفین همه توی درجه هستن؟ نه، درجه بندی دارن، بعضی هاشون در همه امور مخالفن، در بعضی در بعضی امور، اونا درجه بندی ها باید چی بشه آقا؟ حفظ بشه. حالا تا اینجا یک بخش مهمی از کار انجام شد، من یک خلاصه ای فقط بگم تا اینجا، تا وارد بشیم به بحث مربوط به امام زمان علیه السلام. گفتیم حالات مکلفین از سه قسمت خارج نیست، یا همه مطیعن، گفتیم حق آشکار می شود، یا همه عاصی هستند، خدا غضب خواهد کرد، زمین را از بین خواهد برد با اهلش، یا بعضی مطیعن بعضی عاصی. در این فرضی که بعضی مطیعن بعضی عاصی هستند، یا اغلب مطیع هستند که باز عملا تبدیل خواهد شد به همه مطیع، این فرض هم محقق تا حالا نشده، یا اغلب عاصی هستند که ما همیشه با این فرض مقابل بودیم، مواجه بوده عالم، اغلب عاصی بودن، همین الان رو کره زمین همینه، زمان غیبت امام زمان هم همین بوده، زمان امیرالمومنین هم همین بوده، اغلب چی بودن آقا؟ ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، ارتد الناس بعد الحسین الا اربعه. اکثر مردم همیشه چی بودن؟ مرتد، بی وفا، پیمان شکن، نقض پیمان کن، مخالف، مقابل، اسیانگر، متمرد. فرد میاد خدمت حضرت صادق علیه السلام میگه نصف کره زمین شیعیان شما. حضرت فرمود به اندازه این که میره تو تنور چند تا داری؟ فرمود اگه 20 تا یار داشته باشیم ما قیام میکنیم. در بعضی روایات داره 40 تا. فرمود 40 نفر اگر باشند بر امام واجب هست 40 تا یار داشته باشه که قیام کنه. بر امام ظاهر ها، نه بر امام زمان. حالا اون باز بحث دیگه است. غرض این که اکثریت همیشه روی زمین چی بودن آقا؟ اکثرا عاصی بودن، اسیانگر بودن. آیات و روایت متعدد هم داره. حالا در این فرضی که اغلب انسانهای روی زمین حجت خدا را نمیخواهند، دین را نمیخواهند، حق را نمیخواهند، آقا مگه میشه اکثر نمیخواهند؟ بله، پیغمبر بین 120 هزار نفر صریحا امیرالمومنین رو به خلافت نصب کرد. چیکار کردن؟ گفتن نمیخواهند، پس زدن. اکثریت جامعه اون روز با اون وضوح، با اون شدت بیان، حجت بیان کامل واضح بود، حجت بالغه کامل بود، چیکار کردن؟ رد کردن. مردمان امام صادق چی؟ همین میدیدن، حقانیت امام صادق رو میدیدن. اصلا ابو حنیفه با امام صادق قابل قیاس نیست. کدوم انتخاب کردن؟ ابو حنیفه رو انتخاب کردن. پس اگر اغلب عاصی و متخلف بودن، در این فرض اگر امام آشکار باشد، مثل 11 امام ما که آشکار بودند، باید چیکار بکنه؟ دو تا راه بیشتر نداره امام. یادمون نره ها، الان اون مقدمه دوم الان به درد میخوره. قرار است رسیدن بندگان به اون هدف غایی با اجبار باشد یا اختیار؟ با اختیار، با این قید. حواستون باشه با این قید. حالا اکثرا عاصی و اسیانگر هستند، امام در بین اینها آشکار است، آمده بینشون، میخواد دعوتشون کنه. دو راه بیشتر نداره، یا با قوه قهریه و به اعجاز و به زور و به زور شمشیر و قدرت‌های الهی و اعجاز اینها را به زور به سمت دین خدا بیاورد، که این شدنی نیست. دو محذور درش داره، دو مشکل جدی دارد. یک، اینی که خلاف قاعده اصلی دعوت ادیانه، قرار نبود به زور کسی بیاد، از ترس کسی بیاد. دو، اگه امام بخواد چنین کاری بکنه، یا او را متهم به سحر میکنند و در دل همه منافق میشوند، میگن ساحره، یک نفری کل عالمو چرخون به نفع خودش، این ساحره، اونجا معجزه کرد، اونجا چیکار کرد، اینجا اینو کشون، شمشیرها رو از کار انداخت، توپ و تانک ها رو از کار انداخت، آمد بین مردم به زور همه رو آورد به دین خودش. یا میگن خداست، اگه بگن خداست خلاف غرض انبیاست، غلوف میشه. اگر بگن ساحره، بازم خلاف قرض، قرار نیست که این بیاد یک کاری بکنه. اینا همه تو دلشون بگن ما مطیع شما هستیم، نماز میخونیم اینا، ولی تو دلمون تو ساحری، ما از وحشت تو میایم. خلاف قرض، درسته؟ پس اگر امامی آمد در بین جامعه ای آشکارا آمد که اون جامعه اکثرا حق را نمیخواهند بپذیرند، یا باید به قوه قهریه آشکار بشود که نقض قرض است، قرض ما نقض می شود، و یا این که باید با روش صلح و مدارا و تقیه حرکت کنه، بیاد بین مردم ولی با صلح، با مدارا، با تقیه. حالا حاکم زمان کس دیگه است، بگه یا امیرالمومنین بله ما، بله شما چیزی نداری، شما حقی، درستی ما. بعد این کنار و گوشه و در زیر زمین و در خلوت افراد را هم هدایت هم بکند. پس اگر در جامعه ای اکثریت اهل باطل بودن و عاصی بودند و امام بین اونها خاص آشکار بشود، باید عملا به چه روشی آشکار بشود؟ به همین روشی که تمام انبیا و اولیا آشکار شدند، با مهادنه، ایام هدنه، با مصالحه، با صلح، با تقیه، با این حالت باید آشکار بشود. باز عرض کردم، یه دفعه نگید حضرت سلیمان مالک کل زمین شد، حضرت یوسف چنین شد. اونها یک داستان دیگری دارن. اصل داستان رو اول، اصل این روشی که دارم عرض میکنم تو ذهنتون باشه. اونها هر کدوم باز حکمت خاص جزئی داره. تا اینجا روشن شد؟ پس ائمه ما هم همه چیکار کردن آقا؟ همه با تقیه بین مردم بودن. بودن یا نبودن؟ بله با تقیه بودن. با ائمه زمان خودشون، ائمه طاغوت زمان خودشون بیعت کردن. در حساب ظاهر دیگه، زیر بیعت اونا بودن، بودن این خلیفه مسلمین. حتی اگر او حکم میکرد عید فطره، امام هم عید فطر میگرفتن، این کارو پشت سرش نماز میخوندن، امثال اینجور مسائل انجام میدادن. حالا امام اگر آمد در بین آسین اکثریت متخلفن و میخواهد به صلح آشکار بشود، خودش دو حالت داره. این فرض نگید حاج آقای گفت دو حالت داره، دو حالت، این برای که برای شما سهل بشه واقعا این دو حالت، چون که واضح بشه مطلب، شسته رفته بشه ها. خودش دو حالت داره، یا امامی بعد این امام هست یا امامی بعدش نیست. فرض ما کدومه؟ امامی بعدش نیست که، امام دوازدهم، امام آخر، تمام. اگر امامی بعد از این امام باشد، اگر امامی بعد این امام باشد، این امام آشکار می شود، وقتی آشکار شد اکثریت او را نمی خواهند و او هم به مصالحه آشکار خواهد شد، نتیجه این خواهد شد که او را خواهند کشت. همین اتفاق هم افتاد، تمام ائمه ما رو کشتن. چرا؟ علتش همینه، قرار است دینداری به اجبار نباشد، به اختیار باشد، از طرفی حجت خدا باید باشد، باید واسطه باشه، این حجت آشکار اگر باشد و بین این همه اسیانگر و متخلف باشد و با مصالحه باشد نه با قوه قهریه، او را خواهند کشت، او را زندانی خواهند کرد، او را اسیر خواهند کرد و این کاران کردند. اما اگر بعد او امامی نباشد، که امام زمان علیه السلام دیگه بعدش امامی نیست، دیگر نمی شود این امام بین اکثریتی که او را نمی خواهند آشکار بشود به مصالحه، چون می کشنش. دو تا از شش تا وجه غیبت معلوم شد که در روایت آمده، دو تا وجهش معلوم. یک، فرمودن امام غائب میشه که بیعت کسی بر گردنش نباشه. دو، فرمودن که امام غائب میشود از خوف قتل، امام خوف دارد کشته بشود. بله، در چه فرضی خوف داره کشته بشه؟ یعنی امام قدرت نداره یک کاری کنه کشته نشه؟ چرا، قدرت داره، ولی اگر با این فضای جامعه امام بیاد، باید با مصالحه بیاد، با قوه قهریه که نمیشه بیاد، که با قوه قهریه بیاد یا میگن این خداست یا میگن ساحر، یا به اجبار مجبور میشن دینشو بپذیرن، هیچ کدومش به درد نمیخوره. پس امام زمان، امام دوازدهم، امام آخر، اگر قرار باشد قبل از این که فضا مهیا باشد و عالم به اون آمادگی برسد، آشکار بین اکثریتی که او را نمیخواهند آشکار بشود، او را خواهند کشت، و در کشتن او کشتن دین است و بریده شدن غایت خلقت است. تمام انبیا همه از بین میره، زحماتشون، تمام ائمه از بین میره، نمیشه بار رو دوش این نفر آخر. این نفر آخر باید چه کار باید بکنه؟ باید حکومت عدل الهی رو در عالم به اختیار آشکار کند. حالا این اختیار بعدم میگیم چه جور محقق میشه، گفتیم این بس زوایا و شاخهای زیاد داره، فقط ما داریم شاکله کلیشو میگیم. پس امام دوازدهم نباید بین مردم آشکار بشود، چون اگر آشکار بشود با فرض اینکه بعدش امامی نیست و با قوه قهریه هم نمیخواهد آشکار بشود، باید با مصالحه بیاد، با مصالحه بیاد میکشنش. لذا امام چرا غائب شد؟ امام اشاره کرد به شکم مبارک، فرمود خوف قتل، خوف قتل داره، چون اگر بیاد باید با، اگر بیاد باید با سیره امام عسکری و امام کاظم و ائمه قبلی بیاد میکشنش، یا سمش میدن یا میکشنش با شمشیر، خوف قتل داره. خوف قتل نگه از جانش میترسه، یک نوجوان میبینی میره جهاد میکنه نمیترسه، امام که نمیترسه از خوف، خوف این که یعنی دین از بین میرود، خوف برمیگرده به امت. پس باید چیکار کنه امام؟ باید زمین بره بیرون؟ نه، لساخت الارض و به اهل ها، حجت باید باشه، یک راه بیشتر نمیمونه. چیکار بشه آقا؟ غائب بشه. اگر امام به آشکار بشود در بین اکثریت متخلفین، جامعه‌ای که او را نمیخوان، باید به مصالحه بیاد. به مصالحه بیاد دو تا محظور پیش میاد، یکی این که باید زیر بیعت اون تواقیت زمان برود، باید باشون مصالحه کنه، یک جوری باید باشون نرمی کنه، همه ائمه ما همین کارو کردن، و بعد او رو خواهند کشت، با بکشن، دین از بین رفته. پس دو تا از اون وجوه ششتایی که اول گفتم و جلسه قبل گفتیم با این توضیحی که دادیم انشاءالله به وضوح بیان شد، معنای خوف قتل چیست و معنای این که نمیخواهد امام بیعت احدی بر گردن او باشد چیست. این دوتا واضح شد. پس یک راه بیشتر نمیماند، چه کار بکنه؟ امام غائب بشود، باشد امامت بکند، دعوت بکند به شکلهای گوناگون، اما کسی دستش به او نرسد. اسم این میشه غیبت. کسی نتواند او را شناسایی کند. این میشود غیبت، غائب بشود. علت غیبت امام این هست. خلاصش برای چی امام غائب شد؟ برای این که عالم به اختیار، مکلفین به اختیار به سمت عبودیت، در حقیقت بخوام خلاصه خلاصش کنم این میشه، برای اینکه عالم به اختیار بفهمد که مضطر است به ولی خدا، برای این غایب شد امام. چرا غایب شدن؟ غایب شد که عالم خودش، مردمان خودشون به این نتیجه برسن که خودشان را اداره نمیتوانند بکنند، کما این که امروز همین است. بزرگان دنیا، گردنکشان دنیا، تواقیت دنیا در مسائل بحران‌های اقتصادی گیر کردند به اعتراف خودشون، که اگر اعتراف هم نکنن ما میدونیم گیر کردن، لازم نیست اعتراف کنن اصلا، که کسی بگه اونا اعتراف کردن اونا دروغگوان، شاید رو سیاست اعتراف کردن، که اصلا اعتراف بکنن یا نکنن، قطعاً کسی، هیچ کسی، من به شما عرض بکنم حتی انبیا، غیر از پیغمبر اکرم، حتی انبیا، اون حکومت عدلی که امام عصر قرار است پیاده کند و محقق بکند، حتی از عهده انبیا هم بر نمی آید. توزیع ثروت عادلانه، توزیع سیاست عادلانه، امنیت اجتماعی عادلانه، توزیع دین عادلانه، شرایع عادلانه، همه چی اونطوری که مورد رضای خداست و هدف خداست، از دست حتی انبیا هم بر نمیاد. کار فقط کار 14 معصومه بین کار یک نفر، حالا بین 14 معصوم مساوی هم، ولی یه نفر قرار انجام بده، فقط از دست امام عصر برمیاد، هیچ کی نمیتونه. انبیاش اینه، تا چه برسه به 4 تا خبیث نجسی که مثلا اینا حالا یهودن، اسرائیلن، آمریکای، هر کی که هست پشت پرده هاشونن، اینا اصلا نخواهند توانست. دیگه الان بزرگترین بحران هایی دارن، بحران امنیتیه، نتونستن، کجا امنیت تونستن، تو کجای دنیا تونستن پیاده کنن؟ نمیتونن، نمیتوانن پیاده کنن، نه اینکه میخوان نه اینکه میتوانن نمیخوان، اینجور نیستا، اونا نمیتوانن پیاده کنن. شیطان نمیتواند امنیت رو در عالم حاکم کنه، نمیتونه. شیاطین، جن و انس، هر دو، شیاطین نمیتوانند توزیع ثروت عادلانه رو، اقتصاد اسلامی رو، اقتصاد توحیدی الهی رو پیاده کنن، نمیتوانن، نه اینکه میتوانن و نمیخواهند و دارن بازی میکنن، نه، نمیتوانن. فکر نکنید وقتی مثلا حالا اونا 4 تا دلار و اسم فلان و تکنولوژی، اونا الان خیلی، نخه اونا، ببخشید، مثل، ببخشید که نسبت به منبر میگم، حقیقتا مثل خر در گل گیر کردن، بیچارگی دارن، بدبختی دارن. فکر نکنید ما لازم نیست بریم تو جلسات خصوصی اونا، ما ولی خدا، حجت خدا، ائمه ما به ما چشمی دادن که ما از درون خفایای اونا خبر داریم، ما به برکت تعالیم ائمه خبر داریم اون طرف چه خبره، کامل برای ما واضحه، روشنه، اونا هیچ کار نمیتونن بکنن. پس این کار باید توسط امام عصر علیه السلام انجام بشه. برای پیاده شدن چنین حکومتی باید بشر خودش به این نتیجه برسد که هر چه میخواهی شرارت کن، هر چه میخواهی تمرد کن، هر، حضور شما عرض کنم، هر گونه روشی، تئوری، ایدئولوژی، هر چی داری بیار پیاده کن، خواهی رسید به این که نمیتوانی زمین را اداره کنی، همین کره زمین رو، همین 7-8 میلیارد اداره کن. میخوای نسل کشی کن، میخوای دست ببر در تغذیه مردم، میخوای دست ببر در داروها، اینا خیلی وقتا میخوان اصلاح کنن ولی افساده، لذا قرآن از همه کاراشون تعبیر کرده به افساد. خیلی وقتا میخوان اصلاح کنن، میگه این نظام بانکی اینطور بیاریم اصلاح میشه، میره توش گیر میکنه، نمیتونه، حالا باز بکش بیار بیرون، 100 سال 50 سال طول میکشه. بشر به این نتیجه خواهد رسید، همونطور که الان داره کم کم اوغلا که از همون اول رسیدند، ادعی هم که خدا بهشون نور عقل بده، اونا هم کم کم دارن هی به این نتیجه میرسن، یا آقا کار از غیر دست غیر از ولی یک مطلق خدا بر نمیاد. شما اصلا در جای دیگه ای نزن، چشم امیدت به جای دیگری نباشه، چشم امید به یک جا باشه. او میتونه فقط، فقط کار خودشه و بشر به این جایگاه میرسه. اون وقت بشر به این جایگاه که رسید، ظرف آماده میشود که وقتی امام از تشریف آوردن اونجا به اختیار امام را بپذیرد و اون کسی هم که دیگر در نهایت خباثت است نپذیرد و حذف شود، نپذیرد و حذف شود. تمام. اونا هم اونایی هستند که اونایی که در مقابل امام است می ایستند و کشته می شوند به شمشیر امام زمان. اینا هم اونایی هستند که در روایات داره، در آیات کریمه قرآن هم داره که لن یلدوا الا کافرن، مثلا کفارن فجارن، آیه قرآن مثلا دیگه نخواهند به دنیا آورد مگر کافر فاجر. اونی که کشته میشه دیگه در نسلش تا 70 نسلش مؤمن نیست، خبیث محضه. دنیا به اینجا میرسه، اینطور جداسازی انجام میشه. پس حکمت غیبت امام از چیست؟ این است که بشر مکلفین در طرف خوبش، در طرف مثبتش، در طرف نورش به این نتیجه برسد که من به این ولی خدا نیاز دارم، فقط او باید بر من سرپرستی کند. برای این امام غایب شده که بشر به این معرفت برسه. در طرف ظلمتش هم بشر به این نتیجه برسه، اختیارن برسه. این حالت البته ثانیان و بالعرضه به تبع، اینا سایان، این طرف ظلمت اصالت نداره، اون طرف نور مهمه. ولی اینا هم به این نتیجه برسن که ما ولی خدا را با اینکه میدانیم حق است و کار از دست او برمیآید نمیخواهیم بپذیریم، حسدن عنادن نمیخواهیم بپذیریم، از روی حسادت، از روی انکار فضائل او نمیخوایم بپذیریمش و اینا هم از بین خواهند رفت. این یک چکیده کلی اجمالی در ارتباط با وجه و حکمت غیب، وجه حکمت و علت غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که برگرفته از متون روایات و برگرفته از شواهد قطعی و بدیهیات تاریخی تجربی بشر بود که خدمت شما بیان شد این مطلب انشاءالله. و چند تا از روایات هم که معناشو گفتیم، انشاءالله جلسه بعد باز به متون بعضی از روایات و توضیحات دیگری مطرح خواهیم کرد انشاءالله اگه توفیق باشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقای بهپور.